بسم الله الرحمن الرحیم.
سوره طه داستان بهشت رو وصل میکنه با داستان سجده ملائکه. ببینید این جواب یک دینشناسی غلطه، انسانشناسی غلطه. همین الان شما میدونید تفکر کلیسا میگه همه آدم ها گناهکار به دنیا میان، بچه گناهکار بدن، همه به خاطر اون گناهی که اونا کرده، همه گناهکار، انسان گناهکار به دنیا میاد. این غسل که میگن غسل تعمید در واقع غسل توبه است که همه باید بچه کوچیک غسل بدن که از اون گناه چیز شه. بعدم بازم گناه جبران نمیشه، عیسی مسیح خدا به زمین آمد، پسر خدا، و به صلیب رفت تا این رنج ما رو به دوش بکشه و این در واقع گناه آدم و حوا و رنجای این همه رو مسیح خرید. خب این نگاه قرآنی نیست، نه مسیح این مسیحه و فلسفه مسیح اینه، نه تسلیبی بوده، ولی اون معجزات الهی هست و اما گناه اولی هم اینطوری نیست. از اون سوره طه، آیه سوره طه هم کاملا باز همین معنا برداشت میشه که اصلا راه زمینی شدن آدم همین بوده که بره بهشت و اون اتفاق بیفته، میوه ممنوعه باشه، اون به اصطلاح تبعید از اون بهشت اتفاق بیفته. اول باید بره به بهشت، باید قبلش برتری انسان بر فرشتگان اثبات بشه، هم خود انسان بدانه اینو هم فرشته ها، چون فرشته ها با انسان سر و کار خواهند داشت در دنیا، باید اونا هم بدونن. اصلا چرا خداوند به بهشت به فرشته ها خبر داد که میخوام هم چیکاری بکنم؟ برای چی؟ با اونا چه؟ اونا فرشته هایی هن که با انسان سر و کار خواهند داشت دائم. اونا باید بدونن که این انسان کیه؟ چیه؟ برای چی آمده؟ باید او اتفاقاتی که قرآن تو این آیات سوره بقره اشاره باید میافتاد، لیاقتش برای خلافت اثبات میشد، برتریش بر فرشته ها، امکان برتریش باید روشن میشد، باید مأمور به سجده میشدن، بعد به بهشت میامد، بعد باید نهی میشد از این درخت، از این که شیطان میگه این جاودانگی و زندگی فرشته آساست و بخوره به تحریک شیطان. اولین وسوسه رو باید تجربه کنه. اگر آدم و حوا اونجا این وسوسه رو گوش کنین، اون وسوسه را و نتیجه اون وسوسه را تجربه نمی کردن، نمیتونستن بفهمن بعدن توی دنیا کلن با این وسوسه ها سر و کار داری. اون وسوسه مفهوم منع، منع، این کارو نکن، همه کار را بکن، این کارو نکن، مفهوم منع، مفهوم وسوسه، مفهوم فریب نخوردن و فریب خوردن، آثار تسلیم شدن به وسوسه، همه اینا رو باید تو بهشت تو هم اول تجربه میکرد انسان، چون بعد دیگه توی عالم که میاد کلن با همین ها سر و کار داره. ما صبح و شب با وسوسه سر و کار داریم. پس از همون اول باید یک نمونه یزی دیده میشد، بعد عورت خودش ظاهر میشد، چیزی عیبی که درشون بود یا نیاز و نقصی بود، یک چیزی که باعث شرمندگیشون میشد. تا اون موقعی که آدم و حوا شرمنده نبودن اصلا، اون اتفاق باید میافتاد. یه مرتبه احساس کردن یه چیزی که نباید آشکار باشه آشکار شد، یک نیاز، یک نقطه، و این مفهوم شرم و حیا، اینم یه مفهومی که از ازل با انسان بود. الانم حجاب برهنگی، بله، انسان وقتی برهنه میشه شرم میکنه، باید شرم کنه. اگه کسی از برهنگی شرم نمیکنه از انسانیت فاصله گرفت. لباس فقط مال گرما و سرما نیست، لباس اصلا مال تفاخر و پوزو که مال من گرونتر و اینان اصلا برای اون نیست، فقط برای گرما سرما هم نیست. لباس یه بعد مهمش بعد حیا و عفت انسان، کرامت انسانه. برهنه شدن، برهنگی نزد دیگران، خودش، خود این بیهجابی و برهنگی شرماور برای انسان. و این جالبه، میگه اصلا تو بهشت اولیه قبل از اینکه وارد عالم بشن شرم برهنگی برای آدم و حوا آشکار شد، که بدن نباید کامل، با اینکه غیر از آدم و حوا که آدم دیگه موجود دیگه اونجا نبوده که، ولی مفهوم شرم و پوشش از همون اول در ذات انسان هست و باید باشه. انسانیت انسان به اون مربوطه که عورتش پیدا باشه یا نباشه، بدنش برهنه باشه یا نباشه. الان هم انسانیت انسان به پوششش مربوطه، کرامتش مربوطه. میبینید زندانای این غربی ها و اینا به عنوان شکنجه زندان میان، اول رختش میکنه، برهنه کامل، لخت مادرزاد، یعنی از همون اول تحقیر، یعنی برهنگی تحقیره، یعنی حمله به شرم و حیا. حمله به کرامت و ارزش انسانی انسان. اینم یک رابطه بین حجاب و برهنگی، پوشش، لباس با مقوله حیا و انسانیت انسان. خب این اتفاقا بشه، ایوا ظاهر شه، حالا بیان زمین. یعنی در واقع یک سلسله علت، یک زنجیری از علت ها پشت سر هم هست، اینا به هم مربوطه که همینا که عرض کردیم. اون حلقه آخرش چیه؟ میوه ممنوع است و آشکار شدن عورتش، عیبش. اون حلقه آخر از همین پروژه است، ولی جزء همین پروژه است. اینا همه باید میشد بعد بیاد به زمین. تجربه وسوسه، تجربه من، تجربه برهنگی، تجربه شرم، تجربه نیاز به غذا، آب، سختی گرما، سرما، نباشه چجوری باشه، اینا همه در واقع مسائل ماهوی و ذاتی انسان رو هم داره بیان میکنه. آخرین حلقه زنجیر علتایی که باعث میشه انسان زمینی بشه، این ظهور عیبشونه. عیبشونم همین عورته، چون قرآن میفرماد که یک لحظه دیدن چیزایی که تا حالا ندیده بودن، ولی فهمیدن که اینا نباید آشکار باشه. یعنی به طور فطری شرم و حیا بود در انسان. بعد که از برگهای بهشت خودشون رو، عورت خودشون رو و بدنشون رو پوشوندن، با اینکه غیر از اونها کسی هم نبود. عورت فقط مسئله جنسیت و تولید مثل نیست، این نماد تمام نیازهای دنیوی بشر. در واقع شاید اون عورت، اون عیب، نیازها و گرفت پیچارگی های بشره. نیازش به مقدمات مادی، نیازش به غذا، نیازش به آب، نیازش به مسکن، نیازش به ازدواج. یعنی در واقع این عورت نشون داد به آدم و حوا که شما چقدر نیازمندید. دیگه اینجا از این به بعد بهش نخواهد بود که هیچ نیازی ندارید الا اینکه خودش تأمین میشه. از این به بعد نیازهاتون رو باید تلاش کنید تا تأمین کنید. و این یک ضعف، این یک جزئی از هبوطه. یعنی در واقع به احتیاجات خودشون پی بردن. عورت خودشون رو دیدن، به احتیاجاتشون پی بردن، فهمیدن دیگه عوض شد. دیگه نوع زندگی عوض شد. یه جور دیگه شد. بعضی چیزا پوشیده نیست، پوشانده نیست. اوریانی معنای دیگه پیدا کرد. همه تمایلات حیوانی و طبیعی بشر، همه تمایلات غریزی بشر توی مسئله عورت هست، چون مستلزم غذا خوردن هست، نمو هست، تولید مثل، همه چی از همینجا شروع میشه. اصلا انسان از همینجا شروع میشه. انسان خلقتش تو دنیا از تولید مثل شروع میشه. در واقع این عورت آغاز زندگی جدید شماست، با همه نیازها و عیبها و گرفتاریاش، با شرایط جدید. خب ابلیس هم از این آیه معلوم میشه، ابلیس هم یه هدف داشته. هدف اصلیش این بوده که کاری کنه عیب آدم و حوا ظاهر بشه. برای همین هم گفت از این میوه. شیطان که میدونست، ابلیس میدونست چه اتفاق میفته، اونا نمیدونستن. ابلیس یه هدف داره، عیب آدم و حوا، عیب انسان باید ظاهر بشه. خلقت زمینی آدم و حوا تمام شده بود، تکمیل بود. یه اتفاق دیگه هم باید میافتاد، حلقه آخر. اینا باید مفهوم وسوسه، تخلف و ظهور عیب رو باید ببینن. این ظهور عیب مرحله آخره که بعد از این خدا وقتی که خلقت کامل انسان تمام شد، خلقتش وارد بهشتش کرد، مستقیم وارد زمین و زندگی طبیعی نکرد، مدت کوتاهی فاصله شد، خیلی مهلت نداد، تو بهش قرار نبود اینا بمونن، خیلی کاملا موقت بود، باید آماده می شدن برای ورود به این عالم. یک دوره انتقال و آمادگی بود. وقتی اینا وارد بهش شدن، دقت کنید، هنوز انسان، آدم و حوا، تو اون عوالم قبل از بهش، حتی که یک سهمی از ماده و زمینی بودن درش بود دیگه، خوراک بود، اکل بود، خوردن بود، غذا، آرامش، اینا یک بخشی، اینا که تو عالم معنا نیست که. تو عوالم قبل انسان فقط انسان با روح ملکوتیش، معنای محض، معنای عقلی، حقیقت عقلی است. یه ادراکی داشتن آدم و حوا قبل از اینکه بیان تو بهشت زمینی و بعد بیان تو زمین، از بهشت زمین بیان بیرون، وارد خود زمین بشن. یه مرحله ای از ادراکات داشتن تو عالم ارواح، تو عالم فرشتگان، جایی که فرشتگان هستن، نه اونجا بودن دیگه. یک ادراکاتی داشتن، با اون نگاه و ادراکات اگه یه مرتبه می آمدن تو زمین، اصلا نمیتونستن خودشون رو تطبیق بدن. اصلا درک زندگی مادی و طبیعی برای آدم و حوا قبل از بهشت ابتدایی امکان نداشت. اصلا یه موجود محض نورانی و ملکوتیه، یه مرتبه بیفته تو عالم ظلمانی طبیعت. اینه فلسفهش. این نیست که یک اشتباهی شده تو پروژه خدا، چهار تا اشتباه صورت گرفته، قرار نبوده اینجوری بشه و شده. نه، آدم و حوا هنوز به زندگی دنیا و به عالم طبیعت آلوده و گرفتار نشده بودن، مستقیم نمیتونستن از عالم فرشتگان وارد عالم زمین بشن، باید یک مرحله واسطه طی می‌کرد. در عالم ارواح خلقتشون تکمیل شد، زمینی شدن اصلا، اما باید این دوره رو طی می‌کردن. یه برزخی بین عالم فرشتگان، عالم ارواح با عالم طبیعت باید طی می‌شد. اون برزخ اون بهشت زمینی بود، مثل که اول باید مثلا میوه رو بزنن توی گرمخانه آماده شه بعد ببرن اونجا، هم همینطور. لذا استدلال کردن بعضی مفسرین که این لیوب دیاله هما ماوری انهما، برای اینکه ظاهر شود برای خود آدم و حوا آن که از آدم و حوا پوشانده شده بود. یعنی اینا بود به یک معنا، ولی تو خبر نداشتی که این مرحله جدید زندگی با همیناست، با همین نیازهای مادیته، از اونا پوشیده شده بود. اما نمیگه لیبدی لهما ما کان وری عنهما، کان یعنی استمرار، اینجوری نیست که بود مدت طولانی از اینا پوشیده بود یا قرار بود پوشیده بمونه، نه، یا مدتی پوشیده بود ولی قرار بود آشکار بشه و شد و خودشون زمینه ای آشکاری رو ایجاد کردن با رفتن به طرف درخت ممنوعه. بنابراین پوشیدگی موقت بود، یه دفعه صورت گرفت، در زندگی زمین برای مدت طولانی این پوشیدگی امکان نداشت. زندگی زمینی باید با آشکار شدن اون عورت و عیبها و نیازها اتفاق می افتاد و اون شرم باید به سراغش می آمد. اون شرم یک موتوریست برای حرکت به سمت رجعت الالله دوباره. خیلی شرم مهمه، یعنی اگه حیا نباشه، حیا و شرم فقط تو مسائل جنسی نیست، شرم سیاسی، شرم سیاسی یعنی کلاه مردم برادر، به مردم دروغ نگو، وعده دروغ نده، بله، تقلب نکن. شرم اقتصادی یعنی تو بازار گران فروشی نکن، کلا برداری نکن. این مقوله حیا که میگن اصلا کسی که حیا نداره ایمان نداره، این فقط حیای اخلاقی به معنی حیای جنسی نیست، یه بخششونه. کسی که تو مسائل جنسی شرم نداره ایمان در واقع نداره، ضعیفه. ما ایمانمون ضعیفه، به همه اندازه بی شرم و بی حیاییم. ولی شرم و حیا فقط توی مسائل جنسی نیست، حیای اقتصادی، حیای سیاسی، حیا توی عالم ورزش. یعنی چی؟ یعنی مواد نزنی، تقلب نکنی تو مسابقه. یعنی انسان شرمنده باشه در برابر هرچی که با انسانیتش منافات داره. اینم میگه باید میبود در بهش اتفاق میافتاد و بعد بیرون شدن از بهش این بود که عیبشون ظاهر بشه از طریق خوردن میوه اون درخت. اینم جزء قضایای حتمی الهی بود، اینکه از اون میوه ممنوعه خداوند میدونست میخورن، گفت نخورید، ولی اینا میدونست میخورن و باید بخورن تا بتونن بیان این مرحله طی بشه. دقت میکنید؟ ولذا اینا گناه به این معنی که ما الان گناه میکنیم هم نیست. درست قرآن میفرماد عصا آدم، اسیان کرد، اما این اسیان به معنی گناه نیست، چون اصلا آدم در عالم معنا و ملکوتی هنوز، اصلا هنوز شریعتی به این شکل عالم زمینی نبوده، گناه به این معنا نیست. و اونجا هم عرض کردیم این امر ارشادی، نهی ارشادی نه مولوی. فرق ارشادی و مولوی چی بود؟
نهی ارشادی نهی بودش که اگه ما اون خلاف کاری که به اون گفته شده رو انجام بدیم، نه به واسطه انگار خشم و غضب اون آدم، بلکه به واسطه نتیجه عمل خودش.
ارشادی یعنی که وقتی پزشک به من میگه که این کارو نکن، میرم میکنم، بله، چوبشو میخورم، یعنی مریض میشم، درد میکشم. نه ای که بگن حالا این درد که کشیدی هیچی، بعدم باید بیای دادگاه محاکمت میکنیم، یه 6 ماه هم زندانم باید بری. نه دیگه، احتیاج به اون زندان دیگه نیست. این میشه امر و نهی ارشادی. خداوند به آدم و حوا گفت به این درخت نزدیک نشید، میگن نه، امر و نهی مولوی نبود، ارشادیه. مثل پزشک به مریضه، این کارو نکن، لذا میگه اگه کارو بکن تشقا، تو زحمت میفتی، ولی خدا میدونست میکنه برای که این مراحل طی بشه. لذا این نمیتونه اون نهی مولوی باشه، چون نهی مولوی نمیتونه خداوند یک کاری رو حتما باید بشه در این حال بگه حتما نباید بکنی، درسته؟ ولی با اون سازگاره. مثل پدر و مادری که بچه رو میخوان تربیت کنن، خب میگن این کارو نکن، میدونن میکنه. مثل بچه دست به آتش میزنه، نمیذارن تو آتش اساسی بسوزه، که ده بار بهش میگن این هرچی بگی فایده نداره، این باید تجربه کنه. بعد پدر و مادر به بچه میگن که دست نزن به این، میسوزه، میدونن دست میزنه، دست که میزنه دستش میسوزه، دوباره پس کلش نمیزنن که ده که یه کتکم اونا بزنن، میگن که دست نزن تو زحمت میفتی میسوزه. این دست میزنه و میسوزه، ولی این دست زدن و سوختن ای گفتید چرا لازمه؟ برای که این تجربه رو بکنه دیگه. بعد از این در صد مورد دیگه وقتی بهش میگن دست نزن دیگه میفهمه که برای خودش دارن میگن دست نزن. در واقع من میخوام به این معنی عرض کنم تمام امر و نهی های الهی ارشادی است، یعنی ارشاد به نتایج واقعیه. مولوی همش هست، اما مولوی به این معنا که غیر از اینکه به خودت صدمه میزنی باز منم میخوام حسابتو برسم، نه تو هر کاری میکنی خودت داری به خودت میکنی. به این معنا باید گفت اصلا به یک معنا همه امر و نهی های الهی هم ارشادی است، به یک معنا مولوی، اما به این معنا که عرض کردم همش ارشادی است. باید این خطا اتفاق میافتاد، باید عورت اینها آشکار میشد، باید گفته میشد که ابلیس شما رو میخواد از بهش بیرونتون کنه و خدا گفت بهشون این بیرونتون، این نمیخواد شما اینجا به این وضع بمانید، در حالی که قرار نبوده بمانن. اما نخواستن ابلیس دشمنانه است، نخواستن الهی تکوینی و حکیمانه است، ولی با اراده انسان باید صورت بگیره. دقت کنید اینو، آدم و حوا باید وارد عالم طبیعت میشدن اما به اراده خودشون. اینم یه استفاده دیگه از همین آیه. خب خدا هم میتونست بگه اصلا امتحان بدون امتحان، شما برید این کارین بفهمو بریم بهشت مثلا یه مدت اونجا، این حالا بریم زمین. چرا این قضیه رو گره زد به یک انتخاب خود آدم و حوا؟ تو باید تشخیص بدی، تو باید انتخاب کنی، تو باید نتیجه شو ببینی. بنابراین حتی آمدن به این عالم، عالم ماده و طبیعت، جز پروژه الهی بوده و هست، اما باید به انتخاب خود انسان صورت بگیره. یعنی آدم و حوا خودشون انتخاب کردن، عمل آگاهانه کردن، نتیجه عمل خودشون رو دیدن. اینم باز نشون میده از همون اول هم به شما آگاهی دادیم، بهتون گفتیم این آثاری داره، نریزید نشه، این دشمن شماست. آگاهی بود. هم آزادی دادیم، با انتخاب خودت میری زمین، کاری که خودت با خودت کردی. ولی راه برگشت هست، زمین زندان مجازات شما نیست، البته مشقت و سختی هست. لذا توبه هم اینا میکنن، میگه خداوند، میگه توبهشون پذیرفت، توبه کرد، گفت من اشتباه کردم، نباید کار میکردم. خداوند گفت بله بخشیده شدی، مشکلی نیست، اما دیگه برگشتن به بهشت محال است، چون دیگه عیبت آشکار شد، از یه مرحله عبور کرد دیگه، به اون زندگی نه. مثل که بچه به دنیا میاد دیگه من میخوام دوباره برگردم تو شکم مادرم، میخواد دوباره برگردم تو شکم، دیگه نمیشه، از اون مرحله گذشتی. البته حالا این مثال از هر جهت نیست، از این جهت که مرحله، از یک مرحله گذشت. مثل کسی که میمیره از این عالم میره، دوباره که بر نمیگرده، به قرار نیست که برگرده دیگه. قرآن میگه از این عالم میرید، بعد میگه که خدایا الان متوجه شدم شوخی گرفته بودم، منو برگردون. قرآن در آیاتی میگه این منو برگرد، همه تون وقتی میرید میگید خدای ما رو برگردون، این دفعه درست زندگی میکنه. لعلی اعمل صالحا، این دفعه من عمل صالح میکنم، این دفعه من هر روز روزی 50 تا عمل صالح میکنم، این دفعه درست زندگی میکنم. بعد میفرماد امکان نداره، این مسیری نیست که دوباره عقب گرد کن، دنده عقب برگردی. اونجا در واقع به آدم و حوا گفت تمام شد، شما بخشیده شد، شما مورد غضب من نیستید، الان مورد غضب نیستید، اما دیگه دنده عقب نمیتونید برگردید، خارج شدید، عیبی آشکار شد. خب برگشتن به بهشت اصلا محال بود دیگه، حتی بعد از توبه. و الا اگه ممکن بود، چرا وقتی اون میگه او توبه میکنه میگه معذرت میخوام، خدا هم میپذیره، خب بگه خب حالا که معذرت، خیلی خب پس باشین تو بهشت دیگه، بخشیده شدی، مشکلی نیست، اما دستت سوخت، دستت زدی به آتش سوخته دیگه، الان ما چیکار باید بکنیم؟ سوخته، من مجازاتت نمی کنم ولی دستت سوخت، باید تحملش بکنی.